از درآمدهای نفتی به ما داد.
درست. ممنونم آقای دکتر.
اگر حالا نکات متعدد دیگه هست که
برمیگردیم خدمت. من فقط کوتاه چون ابتدا اشاره خیلی خوبی کردید و شنوندگان به رادیو گفتگو در حقیقت افراد فرهیخته و بزرگوار جامعه هستند که به طور خاص به این برنامه ها گوش میدن، گفتید که مکاتب مختلفی در جریان هست و الان مکتب مسلط در اقتصاد در دنیا مکتب نئوکلاسیکه. آیا مکتب خاصی رو میتونید برای اقتصاد ایران نام ببریم یا خیر؟
معذرت کردم، من توصیه‌ام برای اقتصاد ایران مکتب توسعه انسان محور هست.
بله. نه، آنچه الان هست به نظرتون با کدوم یکی از اون مکاتب همخوانی داره؟
من اینو حالا توی مقالات و گفتگوهای متعددی به این مسئله پرداختم و ابتدای دولت آقای روحانی در مجله صنعت و توسعه که متعلق به معاون اولم هست گفتم اول دیدمان فکری رو تدوین بکنید. یه مشکلی که دولت باش مواجه هست همینه، سردرگمی در دیدمان فکریه.
بله.
و متاسفانه دیدمان فکری روشنی حاکم نیست. بالاخره یه سری اقتصاددان دور آقای روحانی جمع شدن که بیشتر وابسته به همون جریان، حالا اصطلاحاً هم میگن اقتصاد آزاد یا بازار، اینها اونا بودن. بالاخره یه سری اقتصاددان‌هایی که حالا تفکر نهادگرایی هم دارن اومدن در اون دولت. خروجی‌هایی که من از مجموعه دولت میبینم، این خروجی ها نشون میده که دولت یک پارادایم یا دیدمان فکری روشنی نداره.
درست.
و بنابراین به هیچ کدوم از این مکاتب نزدیک نمیشه و مشکلی هم که ما داریم همینه که اگر روی یک ریل، روی پلتفرم مشخص سیاست ها ریخته نشه و بین وزارتخونه ها، دستگاه ها، سیاست گذاری ها همگون و هماهنگ جلو نرن، هماهنگی وجود نداشته باشه، این منجر به اصطلاح ائتلاف منابع میشه و منجر به کارایی ضعیف‌تر و پایین‌تر میشه. و برای همینه که بالاخره الان ما توی شرایطی که وجود داریم، درست ما در شرایط تحریم هستیم و مسائل مشکلات تحریم بر ما باره، ولی اگر سیاست‌های روشنی داشته باشیم، یه دیدمان فکری معین مسلطی دولت داشت و به هر حال دستگاه‌های دیگه هم فکری و هماهنگی با هم داشتن، ما حاصلش و خروجی چیز بهتری بود.
درست. خیلی ممنون و سپاسگزارم. برای این به این موضوع حساس شدم. یادم میاد کتابی رو از جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور می‌خوندم، ایشون نوشته بودند که در مجموع دیدگاه اقتصادی من، حالا خاطرم نیست دقیقا نیوکنزیان ها یا نئوکنزیان ها هستند و گفتن این سیستم رو من میخوام پی بگیرم، البته دقیق الان خاطرم نیست، اینم خدمت شنوندگان بگم، ولی خب در یه کتابی که ایشون نوشتن این موضوع هست. ولی ما دیدیم بعدش با نئوکلاسیک ها شروع کردن به کار کردن و بعد هم نهادی ها اومدن و بعد هم یه تلفیقی بین اونها شد که ما در حقیقت نفهمیدیم واقعا روی کرده دولت چیه. خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر یزدی‌زاده، حضرت عالی، ادامه صحبتون رو بفرمایید. عذرخواهی میکنم که
صدا میکنم. ببینید، من بحث، حالا آقای دکتر اشاره فرمودن به بحث فرار مالیاتی.
بله.
و عرض کردم خدمتون اگر قرار است که سیستم مالیاتی کارا بشه، اولین قدمش قابل انعطاف بودن این سیستمه که باید ابزار این رو مجلس حتما ببینه، که در بدترین شرایط به نظرم این است که تازه اصل 85 و مشمول اصل 85 قانون اساسی بشه که حداقل یک مقدار انعطاف بیشتر داشته باشه. و در پویاترین سیستم به نظرم میتونه یک کمیته باشه که عرض کردم الگویی باشه از شورای سرانه، هماهنگی سرانه قوا، که بتونه تصمیم گیری بکنه راجبی. ما مشکل مالیات ارزم بود توی بحث فرار مالیاتی که آقای دکتر اشاره کردن، عمده فرار مالیاتی ناشی از تصمیم گیری های خارج از سیستم مالیاتی است. یعنی سازمان مالیاتی عامل اساسی در این فرار اونقدر نیست.
بله.
و عامل کنترل این فرار هم نیست.
بله.
یکی از بزرگترین معضلات کشور در فرار مالیاتی بحث تراکنش های اقتصادی است که صورت میگیره و هیچ ثبتی ازش وجود
ندارد.
ببینید، وقتی بحث کد فروشی و چه و چه میخچه اینا هنوز یه مرحله بهتر وضعیتشون، یعنی اینها فعالیت‌های اقتصادی هستن که یک جا بالاخره یک ثبتی دارن.
بله
ما موزلمون خیلی بزرگتر از این حرف هاست. یعنی در کشوری که شما چک حامل دارید، چک به حواله کرد دارید، اجازه دارید میدید تو این اقتصاد فرار مالیاتی و پولشویی صورت بگیره. من امروز یه چکی رو به شما میدم برای تاریخ 10 ماه دیگه، این چک تا زمانی که تاریخ وصولش بشه 100 دست میچرخد.
درست.
علکی که نمیچرخد، در هر مرحله یک معامله‌ای داره صورت میگیره و هیچ جا ثبتی ازش انجام
نمیشه.
بنابراین اگر مجلس تو این قضیه مصمم است، اول میبایست اشتباهات مجلس گذشته رو جبران بکنه و هرچند دیگه الان متاسفانه اشتباهی که مجلس در اصلاح قانون چک کرد و 2 سال به بانک مرکزی مهلت داد تا اجراش بکنه، این 2 سال آذر ماه به نتیجه میرسه، ولی میخوام عرض بکنم که 1 روز حتی این قانون زودتر اجرا بشود، یعنی 1 روز ما فرار مالیاتی کمتر داشته.
خیلی ویژگی‌های خوب دیگه هم داره اون قانون به نظرم، اگر انشاءالله اجرا بشه قانون چک. حالا انشاءالله در یه برنامه دیگه بعد اون قانون چک رو هم بررسی بکنیم، به نظرم لااقل از شرایط الان خیلی بهتره.
خیلی بهتره قطعا. و ببینید اون چیزی که سیستم مالیاتی باید، همونطور که آقای دکترم گفتن، بالاخره ما باید تو هر کاری یه هدف گذاری بکنیم دیگه. ما الان میایم میگیم آقا ما هم یه بسته رو تعریف بکنیم، اون بسته خوبیه، اول هدف این بسته چیه؟ یعنی مجلس باید اولین کاری که میکنه یه تغییری میخواد ایجاد بکنه، سیستمی میخواد تغییر بده، هدف این تغییرات چیست؟ این اهداف رو تعریف بکنه مجلس که آقا هدف بنده این است که فرض بفرمایید سیستمم منعطف باشد، بتونه سریعا اصلاحاتش توش انجام بشه، این هدف. دومی که مثلا فرض بفرمایید وابستگی بودجه به مالیات برسه به حداقل به 80-90% یا هر چیزی، یا 100%، اهدافی گذاشته بشه و بعد ببینیم برای این اهداف حالا چه تغییراتی رو باید ایجاد بکنیم که به اون اهداف برسیم.
درست.
در رابطه با مالیات من میخوام عرض بکنم که اصلا وضعیت مالیاتی ما علارغم این فرار وحشتناکی که توش وجود داره، انقدر ما پتانسیل های مالیاتی داریم که از دید کلان من میخوام عرض بکنم خدمتون های دکتر، من اصلا نمیخوام کشورمون رو با سوئیس که نسبت مالیات به جی دی پیش 45% است یا با فرانسه که 42% است مقایسه کنم، اصلا کاری به اون من ندارم. من میگم خودمون رو با پاکستان مقایسه کنیم.
خیلی هم خوبه، همسایه‌مون هم هستن.
همسایه‌ای که کسایی که پاکستان رفته باشن دیده باشن میدونن پاکستان حاکمیتش فقط درون شهرهاست، یعنی خارج از شهر دیگه اصلا حکومتی وجود نداره، سیستم قبیله ایست. نسبت مالیاتی در این اقتصاد 15%، یعنی 2 برابر ما. یعنی اگر ما پاکستان هم بشویم سهم مالیات تو بودجه میشه 80%، تقریبا از نفت جدا میشیم. به خاطر اینا بیان دلیل عرض کنم آقای دکتر که ما پتانسیل وحشتناکی داریم که حتی نه تنها بودجه کنونی که آقای دکتر فرمودن فربه هم هست، بله فربه هم هست، رو از مالیات تامین بکنیم، خیلی فراتر از اینها میتونیم بریم.
درست، نکته جالبیه.
ببینید مجلس،
یعنی شما میگین هیچ کاری هم نخون انجام بدن، همین الان میشه از یک ظرفیت های استفاده کرد که این سهم مالیات رو در بودجه افزایش بده،
حتی بدون پایه های جدید. پایه های جدید بسیار ضروری است.
بله.
پایه هایی که ببینید ما متاسفانه تمام کشورهای پیشرفته خصوصا بعد از بحران 2008 اینا به این نتیجه رسیدن که سیستم مالیاتی در تحقق اهدافی که واسش طراحی شده ناکاراست. به هر حال اهدافی که ما داریم برای سیستم مالی تعریف میکنیم، میگیم آقا 1 تامین درآمد دولت، 2 عدالت اجتماعی بسیار مهم است، عدالت اجتماعی، 3 تخصیص مثلا هدایت منابع و قصد هازم.
درست.
ما کشوری هستیم آقای دکتر اکبری که 50 ساله تقریبا از سال 53 به این ور، حالا 47 ساله دوچار سرطان تورمیم.
بله.
این تورم هر روز هم میگیم آقا فقیر رو فقیرتر کرده، پولدار رو پولدارتر کرده. خب خیلی خوب، تا الان تو این 47 سال سیاستمون چی بوده؟ گهگاه تلاش بکنیم تورم گسترش پیدا نکند با سیاست‌های پولی. هیچ وقت بر نگشتیم بگیم خب این سرطان یه سری آثارم داشت تو اجتماع، برای رفع این آثار چه باید بکنیم؟ هیچ اقدامی نکردیم. یعنی 47 سال ما اقدامی که برای کاهش شکاف طبقاتی باشه انجام
ندادیم.
واقعاً ندادیم،
بلکه برعکسش بوده.
چرا؟ ابزاری که واسه این تعریف میشه مالیات بر ثروت است. حالا تو کشورهای دیگه ثروت‌های تمام جنبه‌های ثروت رو ما نگاه می‌کنیم مورد حسابات مالیات قرار می‌گیره. ما سال گذشته طرح مالیات بر ثروت‌های غیر مولد رو بردیم مجلس، مجلس کمیسیون محترم تلفیق، نمیگم محترم، عذر می‌خوام، همینجا میگم نسبتاً محترم، حالا ما بر که بر بخور مخواد نخوره، برداشت شیر بیاله اشکامو دومش کرد. یعنی اصلا یک توهینی به شعور همه انجام داد. توی این مملکت اگر کسی میخواد ماشین 5 میلیارد تومانی سوارش های دکتر بشه، مالیاتشو بده. درست. اگر میخواد خونه 5 میلیارد تومانی بشینه، بشینه، مالیاتشو بده. ما در کشوری که شکاف طبقاتی بسیار وحشتناک است، ابزار مالیات بر ثروت، حداقل ثروت های غیر مولد، 100 تا کارخونه دارد داشته باشد، 50 تا فروشگاه دارد داشته باشد، ثروتی که به صورت غیر مولد جمع آوری شده است، این باید مورد حسابات مالیات قرار بگیره برای تامین درآمد و برای عدالت اجتماعی. اینها جنبه هایی است که مجلس باید
بله
در این طرحی که داره نگاه بکنه و بگه ابزاری که میخوام به این اهداف برسم چیاست، اون ابزار رو مورد بررسی قرار بدن، کارشناسا بیشتر بحث کنن که آیا با این ابزاری که داریم تعریف میکنیم به این اهداف میرسیم یا نه. بنابراین آقای قالیباف، مجلس محترم، ابتدا از این بسته باید بگن ما دنبال چی هستیم، ما میخوایم آخرین بسته به چی برسیم. درست. نسبت مالیاتی ما قرار چقدر بشه، فرار مالیاتی ما قرار چقدر بشه،
خیلی مشخص
دقیقاً اقتصاد زیرزمینی ما چه بلایی قرار سرش بیاد، عدالت اجتماعی، توزیع درآمد، توزیع ثروت قرار چی بشود. این ضریب جینی که ازش صحبت میکنیم آقای دکتر اکبر خیلی راحت راجبش صحبت میکنه، این از ریشتر بدتره تو جامعه.
بله،
همچنین میگم مثلا 1% رفت بالا، 1 واحد رفت بالا، خیلی راحت، نه این نیست، این از ریشتر بدتره تو اجتماع. این رو باید فکری کرد به حالش. این سرطانی که 47 ساله کشور رو دوچار این بیماری کرده و ما امروز نتیجهشو داریم میبینیم، حاد نتیجه حادشو در سقوط ارزش پول ملی نگاه میکنیم، اینا همه نتیجه همین تراکم های ثروت هایی است که صورت گرفته و با هر جابجایی میتونه هر جا رو تخریب بکنه. البته سیاست های ولنگواز دولت در نقدینگی هم
بی تاثیر نبود،
نه تاثیر خیلی عمده ای داشته است، ولی سیاست های اجرایی بدتر هم بوده حتی. یعنی ما مثلا فرض بفرمایید توی حالا بس پراکنده میشه نریم تو همین سیاستی که امروز تو بورس رو داریم میبینیم، این خودش رو کمک میکنه به این وضعیت،
به کاهش ارزش پول ملی.
بله بله، به بورس بازی در طلا، ملک و در حقیقت ارز
از طریق انتظارات و اثر ثروت.
نه نه نه، اثر ثروت ببینید، اتفاقی تو بورس داره میفته. من یه مصاحبه تقریبا فکر میکنم اول ماه رمضان داشتم با 90 اقتصادی، دقیقاً این شرایط اون روز عرض کردم خدمتتون که ببینید اتفاقی که تو بورس داره میخواد بیفته این است که ما بورس رو داریم تکونش میدیم.
بله،
من یک تولید کننده هستم، من تولید کننده که تا دیروز نمیتوانستم کارخونم رو بفروشم، الان این فرصت رو پیدا کردم که بیام تو بورس، نه تنها کارخونم رو بفروشم، به چند برابر قیمتم بفروشم.
درست.
این پولا رو جمع میکنم، با این پولا قراره چیکار بکنم؟ اولین کاری که میکنم یا اینو تبدیلش به ارز میکنم یا به
سکه و طلا
یا ملک، راه چهارمی وجود ندارد. خب پس شما بورس شده وسیله تجهیز سرمایه های کوچیک به سمت تقاضاهای گنده در بازار طلا، ارز و ملک.
بله، به همون به نوعی اثر ثروت رو در آدم ها میگذاره
دقیقا.
دیگه بله، آدم حقوقی و حقیقی. بله،
خب اگه ما میخواستیم بورس رو این کار رو بکنیم، اگه میخواستیم سرمایه ها رو جمع بکنیم، چرا نمیایم طرحهای اولیه این کار رو انجام بدیم؟ میتونستیم طرحهای اولیه رو تعریف بکنیم، ببریم تو بورس. طرحهای اولیه که عرض میکنم چی؟ فرض بفرمایید پتروپالاشکا که نیاز به سرمایه دارد، راه بندازی، درآمدم ارزیه. آقای دولت، تو هر چی رانت به دوستان و پسرخاله ها و بقیه پرداخت میکنی، لطف بکن یه بار این رانت ها رو همه رو در قالب یه شرکت تعریف بکن، این شرکت ها رو ورده بیا تو بورس، مردم بیان پذیره نویسی بکنن. آقا من یه شرکتی میخوام درست بکنم، میخوام ارزم بزرگ شما به این نفت خام بدم 10% زیر قیمت خلیج فارس، میخوام 400 هکتار زمین مجانی بهش بدم، کارو که میکنیم دیگه.
بله.
خب همه رو بیم این بار این کار بکنیم، به صورت یک شرکت تعریف کنیم، 10 تا شرکت تعریف کنیم، اینا رو برداریم تو بورس و سرمایه ها رو جمع کنیم. این سرمایه ها قرار نیست بیاد بره جای دیگر رو متلاشی کنیم، مثل سرمایه که الان داره اتفاق میفته و داره متلاشی میکنه، و حتی آقای دکتر دور دوم این قضیه شدیدتر خواهد بود. اون چیزی که تو بورس داره اتفاق میفته. بله. چرا؟ چون بنده که امروز پولم مثلا 10 میلیون تومان بوده و 10 میلیون تومان زیاد کاری نمیتونستم بکنم، رفتم تو بورس، حالا شده 100 میلیون تومان، حالا با 100 میلیون تومان قراری حرکتی بکنم دیگه، یه جوری زندگیمو تغییر بدم، برم حالا دوباره توی دنبال یه چیزی. بنابراین میخوام عرض بکنم، ببخشید بس منحرف شد، ما مجلس تو اولین قدم باید بشینه راجع به این بسته اهدافی رو که قراره بهش برسه رو تعریف بکنه، راجع به اهداف به نتیجه برسن، ابزاری که قراره ما رو برسونه رو تعریف بکنن که برای اینکه به این اهداف برسیم چه ابزاری ما لازم داریم، سیستم چجوری باید منعطف باشه، فرار مالیاتی چجوری باید جلوش برخورد بشه، کنترل تراکنش‌های مالی چجوری باید صورت بگیره، حالا تجهیز سازمان امور مالیاتی چجوری لازم هست، برای اینا همه به صورت یه پکیج تعریف بشه تا نتیجه بده. ولی میخوام اینو عرض بکنم که ما به راحتی پتانسیل این رو داریم که درآمدمون 100% از مالیات تامین بشه و نیازی به نفت نداشته باشیم، چون عرض کردم فقط کافی ما رو با پاکستان مقایسه کنیم با کسی دیگه.
تو بخش‌های بعدی چند تا مصداقی هم میپرسم که حضرت عالی بعضی بخش‌ها رو برامون بگید که اینن کدوم بخش‌ها مثلا الان میتونیم ورود بکنیم و درآمد مالیاتی داشته باشیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر یزدی‌زاده به خاطر صحبت‌های صریح و با حریتی که داشتید، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر محمودی، صحبت‌هایی که آقای دکتر یزدی‌زاده فرمودن من رو یاد یه موضوعی انداخ. از منظر اقتصاد سیاسی به نظرتون الان با این طرحهایی که فرزن آیدی بر سرمایه، مالیات بر آیدی بر سرمایه یا همین سایر طرحهایی که خودش به قول معروف درآمد خیلی‌ها رو تحت، درآمد کلان خیلی‌ها رو تحت شعاع قرار میده، مثل نوسازی نظام مالیاتی کشور و بست پایه‌های مالیاتی، آیا به نظرتون مقابله‌های صورت می‌گیره؟ از سوی چه کسانی صورت می‌گیره؟
بله، همونطوری که هم جناب عالی هم آقای دکتر عزیز داده به خوبی اشاره کردن، ما ظرفیت‌های مالیاتی بالایی داریم، حالا هم از پایه‌های مالیاتی که موسع‌تر بشه و هم ظرفیت‌هایی که هستند اینها به روز بشن. ما بحث مالیات بر آیدی سرمایه واقعا مخفول و رها شده است و همین مثلا باعث شده که هم عدالت مالیاتی و هم کارایی نظام مالیاتی پایین بیاد. توامن ما کاهش هر دوتا رو داریم و به هر حال مالیات یه ابزاریه برای عدالت اجتماعی، استقرار عدالت اجتماعی هست و یک ابزار قوی هست. از این ابزار باید به خوبی استفاده بشه و نظام مالیاتی فرایاز باید به خوبی تعریف بشه و طبیعیه که مثلا فرض کنید که قانون مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و اینها هم تلاشایی بوده که در حال سالهای گذشته صورت گرفته، ولی همین قوانین هم به خوبی اجرا نمیشه و ما خیلی دست و پا شکسته اینها رو انجام میدیم. سواد اقتصادی سازمان مالیاتی پایینه به نظر من و سیستم مالیاتیشون بیشتر بر تفکرات حسابداریه. در این زمینه باید تقویت بشه. آقای یزدی‌زاده هم اشاره فرمودن رو بحث معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های مالیاتی، همه اینها به هر حال بازنگری‌های لازمه صورت بگیره و این نکته که شما اشاره فرمودید، هر جایی که قرار ما به سمت اصلاحات اقتصادی بریم و به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم، بالاخره دانه درشت ها و کسایی که به هر حال توی سیستم اقتصادی قوی هستند به لحاظ قدرت اقتصاد سیاسی ممانعت ایجاد میکنن. اگر اراده مجموعه حاکمیت بر اصلاح باشه، طبیعتاً اونها ره به جایی نمیبرن، ولی اگر نه، جدیتی واقعا احساس نشه و در حد عرض کردم شعار باشه، خب طبیعیه که اونها هم میتونن موانعی رو ایجاد بکنن و اجازه ندن که این حرکت به خوبی بره جلو. خب همین بحث مثلا فرض کن مسکن رو که اشاره شد، خب تو کشورهای اروپایی شما یه مسکنی که دارید، وقتی مسکن رو میخواید برید یه خونه بخرید، این خونه رو وقتی خریدید تا 2 سال اگر زیر 2 سال خواستیم خونه رو بفروشی مالیات بسیار سنگینی رو باید بدی، و اگر بیشتر از اون 2 سال باشه مالیات رو متعارف باز بر اون عایدی که ایجاد شده پرداخت میکنید.
برای همین این میگن زیر 2 سال که اجازه ندن که بورس بازی در مسکن اتفاق بیفته.
دقیقاً این محدودیت ها و این ابزار قوی که هم اشاره فرمودن های یزدی زاده، این ابزار بسیار قویه و به خوبی اینا عمل میکنه، جواب میده تو کشورها. و یا اینکه واقعا سیستم حسابداری و مالی کشورهای اروپایی، بلخص آلمان رو که من اشراف بیشتری برش دارم،
بله،
اولا تو آلمان نپرداختن مالیات از قتل هم بالاتر جرمش.
واقعا اینجوری یا
واقعا مثال میگی؟ نه واقعا اینجوریه. و سازمان بسیار جالبه. مالیاتی قوی دارن. ببینید وقتی که عین سازمان بازرسی خودمون هست که میان توی اداره دفتر میزنن و به هر حال اسناد و گذشته رو کنترل میکنن،
درست،
اونها خب به هر حال اون سیستم مالیاتشون، شرکت ها مالیاتشون رو بر اساس اون چارچوبی که اونا تعریف کردن کامل و دقیق و خیلی هم پیچیده هست پرداخت میکنن، ولی هر 2 سال یه بار اینا میان مستقر میشن تو شرکت ها و تقریبا حالا حسب حجم کار 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه اینا میشینن و تمام پرداختی ها رو یک به یک چک میکنن، کنترل میکنن. و حتی اینکه شما اگر یک مهمانی داشتی که اون مهمان رو به هر حال باید بنویسی که من این نهار رو برای این مهمان اومده و اینجا مراجعه کرده برای این کار، اسمش، مشخصاتش، همه اینا باید باشه، امضا شده باشه. وقتی کنترل هایی که تو نظام مالیاتی من دیدم اینا انجام میدن، این کنترل ها شاید خودش یک کمک بسیار بزرگی به خود کارفرما و صاحب مجموعه اقتصادی هم هست که دقیق میرن تریس میکنن، نگاه میکنن، بررسی میکنن و هیچ تعارفی هم ندارن و هیچ به هیچ طریق و مسیری شما نمیتونید اونها رو، مأمورین مالیاتی رو، متقاعد بکنید که مالیات رو به صورت غیر اصولی کاهش بدن. و خب ما دقیقا عکسش رو الان اینجا میبینیم دیگه. شما بله کارمندای دولت راحت مالیات پرداخت میکنن، ولی پزشکانی هست، من پزشکی رو چندی پیش باش صحبت میکردم، گفتم درآمد سالیانه چقدر جراح قلبه، گفته 2 میلیارد تومان. گفتم چقدر مالیات میدی انصافا؟ گفت که 10-15 میلیون تومان. 2 میلیارد تومان کجا، 10-15 میلیون تومان کجا؟ حالا این سیستم در واقع پولی مالی بانکی ما که باز اشاره فرمودید، و میگن که هر فساد اقتصادی که صورت میگیره یه ترانزکشن اقتصادی پشتشه،
بله،
یه انتقال مالی پشتشه. خب اولا این فساد گسترده سیستمی که ما باش مواجه هستیم و این مواردی که بعضا میاد تو تلویزیون و اینها گزارش داده میشه و دادگاهاشون پخش میشه، اینها شما برید همین کیسا رو بررسی کنید ببینید چقدر اینا مالیات دادن. خب مالیات هم نمیپردازن و مجموعه های بزرگ متعدد اقتصادی که ما داریم واقعا برای همین عرضم اینه که این با جراحی اقتصادی باید صورت بگیره و ساختارهای اقتصادی اگر اصلاح نشه مالیات هم پشتش اصلاح نمیشه. برای همین بله آقای عزیزاده، بالاخره هدف باید مشخص باشه، بعد از این هدف اون دیدمان فکری باید باشه، بعد راهبردها مشخص بشه، ما میخواییم اون به اون هدف برسیم، با چه راهبردهایی میخواییم به اون هدف برسیم، بعدش پروگرام ها رو تعریف کنیم. الان اینا اومدن تو سطح پروگرام، یه سری پروگرام مجلس پیشنهاد داده، این پروگرام حالا افغانی‌ها به برنامه میگن پروگرام، ما پروگرام و پلن و همه اینا رو برنامه میگیم، اینا با هم دیگه فهم میکنن، اینا پروگرام ها هستن. خب این پروگرام ها بعد باید تو مرحله عملیاتی که میخواد بشینه واقعا ابزارها و نیازمندی هاش در بیاد و بتونه اینتگریت شده به سمت اون هدف مشخص بشه. و الا اگر هدف روشن نباشه میگن برای ناخدایی که به بندر مقصد نمی اندیشد هیچ بادی موافق نیست. و ما برنامه 20 ساله توسعه، چشمانداز 20 ساله توسعه تدوین کردیم. آقای نمایندگان مجلس برید بررسی بکنید چرا چشماندازی که به هر حال اون همه روش زحمت کشیده شد و تا سطح عالی مملکت تصویب شد، ابلاغ شد، چرا اصلا چیزی به نام چشمانداز اصلا تو ذهن نه مجلس نه دولت نه قوه قضاییه هست؟
دقیقاً به خاطر همین موضوع من از آقای میرتاج
چرا فراموش شده؟ چرا الان شما میخواید دوباره مثلا یه کاری رو شروع بکنید؟ اصلا برنامه ششم چیه؟ مگه برنامه ششم در حال اجرا نیست؟ خب برنامه ششم اگر ایراد داره بیاد همین بحثا رو بیاد تو برنامه ششم اجرایش بکنید، نه اینکه هر کسی میاد مسئولیت توی مملکت میگیره احساسی هم بیشتر و تبلیغاتی میان یه سری برنامه ها میدن بعدم فراموش میشه. خب مجلس برنامه چهارم توسعه وقتی که دولت آقای احمدی نژاد اومد سر کار تا روز آخر گفت من برنامه رو قبول ندارم. خب حقش هم بود بگه قبول ندارم، ولی یک بار اصلاحش گفت اصلاحش کنید، اگه قبول ندارید اصلاحش کنید، نکردن. الان برنامه ششم در حال اجراست، باید این پلن ها بین دولت و مجلس یک نشستایی صورت بگیره، اصحاب اقتصاد و اقتصاددانان هم بیان، کی اومده، کی رو دعوت کردید؟ دعوتی صورت نگرفته، خودتون اومدید حالا نشستید و
آقای میرتاجانی گفتم آه. چند تا از بچهای خودمون
نه من... اینجوری که نمیشه برنامه تدوین کرد. درست. بنابراین باید این تبدیل به یه گفتگو بشه، به یه مفاهمه بشه، بعد واقعا چشماندازی که ما نتونستیم بهش برسیم و داره تموم میشه این عرضه‌یابی بشه. ما انتظارمون از مجلس اینه که قدری عمیق‌تر با این موضوعات برخورد بکنه و با به هر حال برنامه روشن‌تری بتونه این چارچوبا و این پروگرام‌هایی که همه خوبن، به هر حال بحث‌های قشنگین، ولی تا اینا کارشناسی نشه، تا چارچوباش در نیاد، تا اون اوردرینگ، اون سلسله مراتب فکری و نظری هم برش نمیشه. و لا همین سهم از جی دی پی که اشاره کردن به پاکستان، خب آقا بگید آقا ما میخواییم توی افق 4 سال نمانده مجلسیم، میخواییم سهم از جی دی پی رو از 8% ببریم 12% زیادم نه، همین 8% ببریم 12%. خب این یه هدف، یا مثلا سهم از مالیات از بودجه 40%، بگید میخوایم بکنیم 60%، سنگ بزرگم بر ندارید. بعد بیاید بر مبنای این بازنگری نوسازی نظام مالیاتی رو بر اساس همین دوتا هدف کمی انجام بدید.
درست، خیلی متشکر. این هدف کمی که فرمودید آیه دکتر یزدی‌زاده هم روش تاکید داشتن که برای ارزیابی یک فاکتور بسیار مهمه، چون ما عادت داریم که یک حرفی رو بزنیم که بعد ارزیابیش نمیشه کرد و بعد خودمون میگیم موفق بودیم. مثل ابتدا تو طرح مبارزه با کرونا خب هی گفتیم موفق بودیم، من نمیدونم بر اساس چه شاخصی میگفتیم ما موفق بودیم که حالا الان موفق نیستیم. خیلی متشکرم. بریم بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم جنبندی میکنیم بحث رو.
برنامه ی از
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام
ردیف 103 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
گفتگوی گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو. داریم در مورد نوسازی نظام مالیاتی کشور، دومین محور بسته اقتصادی مردم که